السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو خدمت همه شما بزرگواران و تسلیت عرض میکنم سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو. انقدر که تو جلسه شما بودم با این حال شما که نه درست دست میزنید نه درست صلوات میفرستید، معلوم نیست که اصلا کششی برای حرف گوش کردن دارید یا ندارید. اگر که حال و حوصله دارید که یکم صحبت بشنوید، یه صلواتی که نشون بده حال دارید لطفا خط بفرمایید. خیلی متشکر. عرض کنم که سابقه اومدن به این سالن رو یک بار دارم، من فکر کنم یه تقریبا 5 سال 6 سال قبل شاید بیشتر یه جلسه برای موضوع همسرگزینی اومدم. الان که وارد شدم یادم اومد که گفتم اگه ممکنه یکم آب بیارید. یه لیوان آب جوش آوردن گذاشتن داخل، یعنی ریخته بودن داخل یه بار مصرف کاغذی، بعد یه بار مصرف دیگه هم اینو گذاشته بودن داخل. من به بیرونی که دست زدم متوجه دمای آب نشدم و نوشیدم، همین جا بود رو همین صندلی. یعنی از در سالن که وارد شدم اولین چیزی که یادم آمد اون خاطره شیرین بود و الان دیگه حواسم از هیچ نوشیدنی یا خوردنی رو اینجا قبول نکنم از شما، چون یحتمل پشتش حساب کتابی باشه. اما در روز دانشجو مسئولین رو دعوت میکنن که اونها بیان به نوعی پرسش پاسخ هم داشته باشن و شما سوالاتی از ما بپرسید متناسب با حیطه اختیارات و وظایفشون. من که حالا یه معلم ساده ای هستم در گوشه این کشور، چون مسئولیتی ندارم شاید راحت تر میتونم حرف بزنم. منم راست بخواد میخوام یکم صریح صحبت بکنم. ما یه مشکلی در جمهوری اسلامی داریم، حتی مال جمهوری اسلامی نیست، این قبل جمهوری اسلامی هم بوده، کلا مردمان اهل تعارفی هستیم. یعنی به هم که میرسیم خیلی مراقبیم خدا نکرده خاطر هم رو مکدر نکنیم. این خوبه ها، این که هوای همدیگه رو داریم خوبه، اما یه موقعی بعد یه چیزی رو به هم بگیم و نمیگیم. خیلی با رودروایسی با هم صحبت میکنیم. مثالش اینه که یه بنده خدای، این دارم میگم خاطر از تحلیل نیست، یه بنده خدای مثلا لباس مرتب کچه ها پوشته، خودش خانم مرتب، بچه ها لباس مهمونی پوشتن، دارن از در خونه میان بیرون از حیات، طرف در میزنه، در باز کردن میبینه چی تنشونه، میگه جایی که نمیرفتین. خب کدوم آدم عاقلی نه اومده بیرون تو حیات مثلا بریم دستشویی با کت شلوار؟ خب وقتی کت چرا پوشته، خانم مرتب، بچه ها لباس خوب پوشتن، یعنی یه جایی دارن میرن دیگه. میگه جایی که نمیرفتید، نمیگه کجا میرفتین، یا نمیگه جایی میرفتین، میگه جایی که نمیرفتین. بعد میان تو میشینن چای میوه، میگه حالا یه نون پنیر بیارین با هم بخوریم، سرتون رو درد ندارم. شب ازدواج برادر آقای بوده، داشته میرفته عروسیه داداشش، بعد میگه خواهش میکنم، میان داخل و میشینن و شام میخورن، 11 شب چای میخورن میرن. عروسی داداش شرکت نکرد. چرا؟ چون خیلی مراقبیم که با هم رو در وایسی و رعایت کنیم. آقا من آدم در خونه شما در میزنم، سلام خوبین، ما امشب اومدیم دیدن شما. میگید از پشت آیفون، جسارت نیست مثلا فردا شب بیاید، ما امشب آمادگی پذیرایی نداریم. واکنشیه. اولا که با شما قرار میکنم تا روز قیامت، دو آبروتون رو تو کل فامیل میبرم، سه پامو دیگه اینجا نمیذارم، چهار اگه بچه‌تونم ببینم یه لگدی بتونم بزنم دریغ نمیکنم. برای چی؟ خب آمادگی پذیرایی ندارید. الان فرض بفرمایید روز آخر ماه، هیچ تو خونه حتی یه چای لیپتون نداریم بزنید توی این آب جوش و آماده خوردن بشه، ولذا نمیتونید از من پذیرایی کنید. جمع دانشجویی هم همینجوره. روز بسیج، مثلا هفته بسیج، بسیجی ها رو جمع میکنیم، میان شما بسیجیان دریادل، شما نیروهای نمیدونم جانبرکف فلان، خب همش تعریف. روز دانشجوی میگیم شما دانشجویان گل، شما دانشجویان بلبل، شما دانشجویان سنبو، شما دانشجویان آبشار، جوانان همه هل ندین، همش تعریف میکنیم. روز استاد میشه 12 اردیبهشت، دائما از ما تعریف میکنن. شما اساتید ملائکه هستین که جبرئیل همینجوری به شما نگاه میکنه میگه او مای گاد، اگه این ملائکه من کیم. به نظرم این یه ذره خسته کننده شده، خب، و یه ذره باید با هم صریح تر صحبت بکنیم. البته چه بسا این صراحت یه ذره به مزاق بعضیا خوش نیاد. اما به نظرم این که گاهی اوقات آدم ها از این چیز خوششون نیاد بهتر از اینه که آنچه که لازمه هیچ وقت نشنبن. با این مقدمه عرضم آغاز میکنم، اگه یه جایی دعواتون میکنم یا میگم چرا این کارو نکردی، به این معنی نیست که من خودم وظایفم انجام دادم. روز 12 اردیبهشت من باید بشینم یه کسی بیاد به من بگه این 10 تا کارو چرا انجام ندادی، تو چه جور استادی هستی که اینقدر فشلی. با این ادبیات عرایزم رو آغاز میکنم. وظایف دانشجو رو که نگاه میکنیم، چه صحبتایی که الان از رهبری پخش شد چه دیگران، برایشان وظایف مختلفی میشمرن. یعنی گاهی اوقات میگن وظیفه دانشجوی خوب اینه که خوب تحصیل کنه، خوب تهذیب کنه، خوب ورزش کنه. بعضی وقتا میگن دانشجوی خوب دانشجویی که اهل علم باشه، اهل عدالت خواهی باشه و اهل اندیشه ورزی، آزاد اندیشی، آزادی خواهی. یه جایی میگن دانشجو باید جنبش نرم افزاری درست بکنه، اینجا میگن دانشجو باید خط شکن باشه، موانع رو بزنه کنار. ده ها وظیفه برای شما ها گفتن. تا حالا به این دو سوال فکر کردید؟ یک، راست میگن واقعا؟ یعنی ما رو سر کار نذاشتن؟ مثلا میگیم دانشجو باید این کارو بکنه، شما به خودتون میگید ما خواهش میکنم اینا، یعنی خودتون هم میخندید وقتی میگن این کارو شما بکنید. دو، آیا سابقه ای داریم که دانشجو یه کاری کرده باشن؟ یعنی در تاریخ این انقلاب یا حالا قبلش یا بعدش 4 تا کار که دانشجو انجام دادن میشه بگید تا ما احساس بکنیم 5 میشه انجام داد یا نه؟ کوتاه در مورد دومی حرف میزنم، مفصل در مورد اولی که اون گفته میشه چرا انجام نمیشه. من معتقدم دانشجو یعنی این که خب چرا این نمیشه. یه ذره آسیب شناسانه، حالا روز دانشجو هم هست اشکال نداره، یه ذره هم مثلا فکرمو به این سمت، حالا بعد از من انشالله برنامه های خوبتری باز از شما تعریف میکنن، دانشجوان خوب، نازنین، گل، بلبل، سنبل، جوانان از این چیزا. خب من یه ذره اجازه بدین شماها رو در صورت لزوم دعوا کنم، اشکال نداره که همچنین شلوبل میگین نه، اگه اشکال نداره دعواتون کنم بازم یه صلوات دیگه بفرستین. اینایی که شلوبلن و صلوات نفرستادن و فکر کردن من دعواشون نمی کنم، اکثریت حاکمه دیگه، یعنی الان اکثریت گفتن اشکالی نداره. مقدمه. آقا دانشجو اصلا ارزه دارن یا نه؟ کی میگه نه؟ دانشجو ارزه دارن؟ آره. چقدر عرضه دارن؟ 4 تا نمونه از کارهایی که دانشجو کردن رو من عرض بکنم، یکم حس خوب بهتون دست بده که ما رو صندلی کی نشستیم. حالا این صندلی نه که قبلا لزوما این دانشگاه با همین سالن بوده رو همین صندلی کسی نشسته، نه، اما این که رو صندلی های دانشجوی این کشور کیا نشسته بودن و ما ادامه راه کیو باید طی کنیم. یک، اولین مصداقی که دانشجو عرضه دارن همین روز دانشجوه. این روز چه روزیه؟ 16 آذر سال 1332 بعد از جریان کودتای 28 مرداد. تو کودتای 28 مرداد خوبه بدونید دکتر مصدق اومد گفت نفت ایران باید ملی بشه، یعنی جریان کشف و استخراج و فروش با خودمون باشه. حالا من دلم خواست با انگلیسی ها قرارداد می‌بندم، با امریکایی‌ها، با فرانسوی‌ها، میگم بیاد کمک کنید، اما اینکه نفت ما دست انگلیس‌ها باشه من زیر بار این نمیرم. ما به محض اینکه گفتیم میخوایم نفتمون رو ملی بکنیم، انگلیس پرونده ما رو برد شورای امنیت. با چه عنوانی؟ با این عنوان که ما امنیت جهانی رو به خطر انداختیم. حالا شما این نسبت رو ببینید که این که ایران میخواهد خودش نفتش رو استخراج بکند چه ربطی به این داره که امنیت جهانی به خطر افتاده؟ مثل این آدمایی که دنبال بهانه میگردن به یکی گیر بدن، که آدمای ارازلی قدیم بیشتر بودن، سر کوچه میشستی زنجیری هم دستش شد اینجوری میچرخون، شما داشتی رد میشدین، اگه نگاش میکردی اینجوری میکرد بشی نگاه میکنی، یا میزدد یا پول ازت میگرفت. اگه نگاه نمیکردی اینجوری میکرد او میگفتیم بله، میگو برای چی نگاه میکنی، یعنی یه کاری میکرد نگاه بکنی حتما. حکایت ما جرا نفع این بود، اومدیم گفتیم آقا نفتمون رو خودمون می‌خوایم استخراج کنیم، گفتن امنیت جهانی به خطر افتاده. آمریکایی‌ها به ما گفتن که اول به دکتر مصدق گفتن که هوا تو داریم، بعد بحث 50-50 شد، بعد گفتن بی‌طرفیم، بعد رفتن پشت انگلیس. عاملی که کودتای 28 مرداد در ایران میدانی مدیریت کرد کی بود؟ مدیر میدانی کودتای 28 مرداد در ایران، نه داخلی نه خارجیش، کی بود؟ فردی به نام کرمیت روزولت یه آمریکایی بود. کودتای 28 مرداد اصلا دعوای ما با انگلیسی ها بود اول. کودتا رو کی در ایران مدیریت کرد؟ فردی به نام کرمید روزولت. علاقمند بودید یه کتاب جیبی کوچولو هست به نام چکمه سیاه. اصلا 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارید میتونید بخونید. فردی به نام کرم روزولت با یه چمدون دلار اومد مدیریت میدانی کرد، دکتر مصدق رو سرنگون کردن. مدتی گذشت، خواستن چیکار بکنن؟ خواستن معاون رئیس جمهور امریکا رو بیارن ایران، ریچارد نیکسون. دانشجوی دانشگاه تهران گفتن که آقا اینا چند ماه قبل اینجا کودتا کردن، حق ندارن بیان تو دانشگاه. 3 تا دانشجو در این روسیه شدن شهید شدن. اولین گروهی که احساس کردن باید از خودشون یه حریتی نشون بدن دانشجوها بودن. این اولین علامت که شما عرضه دارید. 2، بیاد چراغ جریان انقلاب. امام میخواست از پاریس بیاد، گفتن اجازه نمیدیم. 2 تا تحصن معروف شد، یکی تو تهران یکی تو مشهد. تحصن تهران کجا برگزار شد؟ خوبه؟ دانشگاه تهران. تحصن مشهد کجا برگزار شد؟ مرکز دانشگاهی علوم پزشکی امام رضا علیه السلام. کجا اولین پرچم رو بلند کردن که بختیار اگر امام نیاد چنین و چنان خواهد شد؟ دانشجوها و دانشگاه ها. این تو جریان انقلاب. یه پله بیایم جلوتر، 3، اول انقلاب جهاد سازندگی. میدونید کی را انداخت؟ دانشجوها. خودسر ها، خودسر که نمیگم، خودجوش منظورم، خودسر نه، خودسر معنی منفی داره. خودجوش دانشجوها را افتادن جهاد سازندگی را انداختن. یعنی گفتن آقا یه جای کشور مشکل داره، بچه ها عید کجایید؟ مثلا گفتیم اول تا چهارم عید دیدنی، چهارم تا دوازدهم میاد بریم یه جا. بریم 100 نفر 200 نفر رفتیم یه جا، کمک کردیم به مرحله کاشت، داشت یا برداشت محصول. رفتیم سیستم آبیاری درست کردیم. آقا خانوما که این کارا نمیتونن بکنن، میتونید را بیفتید بیاید به بچه ها برای کلاس کنکور درس بدید یا نه؟ میتونید بیاید اونایی که پزشکی هستید کمک بکنید برای بحث درمان دندون پزشکا، دندونای مردم رایگان. جهاد سازندگی رو جوونا رو انداختن، و دانشجوها، جوونا نه، دانشجوهای جوان. دیگه اول انقلاب چیکار کردن؟ تسخیر لانه جاسوسی. احتمالاً شما بدونید دانشگاه علوم سیاسی داره؟ رشته علوم سیاسی دانشگاه زهرا داره؟ کسی اینجا علوم سیاسی هست؟ نه؟ حالا اگه باشم نمیگه، چون میخوام سوال کنم. لانه جاسوسی قبل از این که توسط دانشجوی پیرو خط امام فتح بشه، یه بار دیگه هم فتح شد. کی؟ چند ماه قبل. توسط کیا؟ یه نفر داره میگه درست. آفرین. کی داره میگه؟ الان داره تواضع میکنه، دستش نمیگیره بالا. آها بالا. پایین. ببخشید. توسط جوانای حزب توده لانه جاسوسی رو گرفتن. خوب خوب دقت کنید. امام پیغام داد یه نفر بری ببینه اینا کیان. گفتن حزب توده، گفت بریزید بیرون همه رو. جوانای حزب توده لانه جاسوسی رو گرفتن. امام گفت همه رو بریزید بیرون. سفارت امریکا موند. این دانشجوی پیرو به خط امام رفتن. گرفتن، امام سید احمد رو فرستاد. گفت برو ببین چه خبره، کیان. رفتید کیان، چیان، چیکار دارن میکنن، چه مدیریتی دارن میکنن. یعنی حواسشون بوده یه سری دانشجو در میان دانشجو باشه که زبان انگلیسی بلد باشه، اینا چیزی میگن نگاهشون نکنن، تا اینکه جاشون چه جور باشه، این تصویر سازیش چه شکلی باشه، و الا آخر. این از اول انقلاب. این سومین علامت عرضه‌دار بودن دانشجو. چهارم، تو دفاع مقدس. هویزه شهید زیاد داره، اما تا میگن هویزه هم یاد شهید علم‌الهدا میفتن. یه دانشجو حاجی متأثران میدونید که دانشجو بود، رفت دیگه، یه تنه راه افتاد رفت غرب کشور و اون همه کار کرد. پس مقدمه رو ببندم. آقا ما دانشجو اصلا عرضه داریم، اصلا ما آدمیم، کسی ما رو تحویل میگیره؟ این نمونه هاش. 4 تا نمونه گفتم. آ بعضی وقتا رهبری میگه دانشجوهای امروز و جوانای امروز از دانشجو اول انقلاب بهترن. میگن آره اینو میگه اینا خوشحال شن دیگه، ولی این جوانایی که ما میبینیم یه گوشی دستشونه، نصفشون هم که معتادن همشون. این چه تصویریه ها؟ یه نگاه میکنی، خب شما که دیگه مشخصه با این قیافه احتمالا یا اسرائیلی هستی، اسرائیلی نباشی امریکایی قطعا هستی. همین خط کشیه که بعد بهش خواهم رسید. آقا دانشجو عرضه داشتن، آره، وظایفی براشون گفتن، آره، چرا انجام نمیشه؟ چرا شماها اونی نیستید که باید باشید؟ ممکن شما بگید نه ما اونی که باید باشیم هستیم. من معتقدم شما اونی نیستید که اونی که باید باشید الان نیستید. اگر به کم قانع باشه چرا ها؟ ما خوبیم دیگه، الان صبح بلند میشیم تو این بارون آلودگی میایم دانشگاه درس گوش میکنیم، بعد میایم سخنرانی همسال دور گوش میکنیم، میریم خونه کمک میکنیم، سیب زمینی سرخ میکنیم برای قیمه، بعد فوق لیسانس ها میبینیم، میخوابیم، الان خوبیم دیگه.
اینم نمیگم بده، نمیگم مذمومه، نمیگم مطروده، اما آنچه باید باشید این نیست. چه کار کنیم اونی که باید باشیم بشیم؟ برای خوبتر شدن من چند تا نکته رو به عنوان آفات مجموعه دانشجویی میگم، بعدم حالا تو جمع اگر اساتیدتونم کسی بود یا اومد یه نکته برای اساتید میگم و رفع زحمت میکنم که اگر سوالی بود گفتن که جواب بدید. میتونید مکتوب بنویسید، دوستم داشتید شفاهی باشه. چرا دانشجوهای ما اونی که باید باشن نیستن؟ چرا شما اون کاری که باید بکنید و نمی کنید یا نمی تونید بکنید؟ به نظرم 5 تا آفت مجموعه شما رو یا تهدید می کنید یا بهش دوچار شدید. 1، اولین آفت اینه که شما به کار تشکیلاتی یا اعتقاد ندارید یا اگر اعتقاد دارید به دلایلی که از خواهم کرد سراغش نمی رید. کار تشکیلاتی یعنی چی؟ ما 5 نفریم، 10 نفریم، 100 نفریم، 1000 تاییم، چند تاییم؟ الان چند تا دانشجو توی این کشورن؟ حدود 5 میلیون. حالا کم تر 20، 4 خورده، بعضی وقتا 5 پلقی. این تعداد دانشجو چیکار میتونن بکنن؟ میفهمین 5 میلیون نفر یعنی چی؟ 5 میلیون نفر، کل ورشگاه آزادی 100,000 تا جمعش 80,000. 5 میلیون نفر این شماها. بعد میگن مملکت مشکل داره. یه وقتی یه مهندس روس اومده بود تو همین نتنس کار، توی عوض میخوام بوشهر کار میکرد، یه مقاله نوشت، من اون مقاله رو دیدم شنیدم، بعد کتاب نوشته در این مورد. یه مهندس روس اومده بود در بوشهر، اونجا مهندس بوده تو این بحثای هسته‌ای، میخورن به روز تاسوعا و عاشورا. در روز تاسوعا عاشورا این خواب بوده، یه باره میبینه صدا میاد، اون بوشهری هم دید از این دمه ها میزنن، خیلی صداش بلنده، میاد بیرون ببینه چه خبره، میبینه جمعیتی دارن میان میزنن سر و سینه و همه مشکی پوشو. سوال میکنه از مهندسای ایرانی که آقا اینا کیان؟ میگن آقا مردم معمولن. میگه برای چی اومدن؟ میگن آقا مثلا برای تاسوعا و عزاداری اینا. بعد میگه دولتتون مثلا هزینه حقوق چیزی میده؟ میگن آقا چیزی که نمیده، بماند مردم عجیبشونم خرج میکنن، مثلا نظری میدن فلان. این رفته روسیه یه مقاله نوشته، من حیرت میکنم. اون میگه از این که ایرانی ها همچین سرمایه اجتماعی دارن و مشکلاتشون حل نشده. در هیچ جای دنیا هیچ دولت و نظامی نمیتونه بدونی که پول بده، بدونی که خرج کنه، مردمشو اینجوری یه باری سر یه هدف مشترکی بریزه تو خیابون، همه با هم یه چی بگن. 5 میلیون نفر بس چی جامعه رو تکون نمیدید ها؟ 1، اعتقاد به کار تشکیلاتی ندارید. اگر اعتقاد نداشته باشید این مثالی که عرض کردم میشید. یه بابایی یه بچه داشت تصادف کرد، اینو برد در موقع حالا اورژانس بود، شب بود، وارد که شد بچه رو گذاشت روی همون تختی که جلو بود. پزشک شب، اون کسی که کشه که شب بود، داشت رد میشد بچه رو که یه نگاه کرد گفتش که مرده، ببریدش. رفت اون ور نشست و حالا گوشیشو گرفت دستش، بنده خدا گفت آقا تو رو خدا اگه میشه یه نمیدونم شوکی چیزی کاری، همین یه بچه رو دارم نمیدونم پاره تنم فلان. دکتر گفت بابا مرده دیگه، معلومه، ببرش، ببر دفع کن، مرده. یارو گفت خواهش میکنم تو رو خدا به عشق من رحم کنی. دکتر گفت بابا چرا تن پیگیری هستی ها؟ بلند شد از سر یه حالت شکم سیری، دستگاه شوکو برداشت که بیاد به سمت این بچه. دستگاه شوکو برداشت، اومد دید طرف بچه رو برش داره میره. گفت چرا وحشی داری میری؟ بذار باشه دیگه. گفت نه، تو اعتقاد نداری میشه برش گردوند. اعتقاد نداری یعنی چی؟ میای جلو اینجوری میکنی، ببینین مرده، ببرین. اما اگه اعتقاد داشته باشی شوک میدی، سینه‌شو فشار میدی، تنفس مصنوعی میدی، چون اصل رو به جهت ذهنی برین گوشی که باید برگرده. ما خیلیا تو کلمون کار تشکیلاتی اعتقاد بهش وجود نداره. میگم بیا 5 نفری کار بکنیم، کار دیگه شریکی جوش نمیاد، کار 5 نفری جواب نمیده. لذا همه ما چی؟ انا رجلیم، هم که برای خودش یه کسیه. وقتی حالا 1000 جور بهانه اینجا داریم، من نمیخوام وارد شم، پارسال بود اومدم دانشگاه شما این آفصل بس کردم که چرا ما کار تشکیلاتی نمی کنیم. بعضی وقتا تنبلیه، یه وقتای خود برتربینی، من برم با این کار کنم. بعضی وقتا توجیهات درست داره، اینجا گول خودتون رو نخورید، خودتون سر خودتون رو قلا نذارید. میگم آخه شما چرا کار تشکیلاتی نمی‌کنی؟ آخه شما ذری موشی منو با این مقایسه کنی؟ الان بیا میگن 2 تا چند تا میشه، یه رب نگاه میکنه، من برم با این کار کنم؟ احساس میکنیم باهوشی. یه وقت نگاه میکنیم به موقعیتم، میدونی من دختر کیم؟ آقای فلانی. این کیه؟ آقای بهمانی. من با این کار کنم؟ یه وقتم جایگاه. یه وقت اشاره میکنیم به چی؟ به سابقه مدیریتیمون. من 3 سال مسئول انجام بودم، این بچه تازه اومده دانشگاه ترم 1 بهش میگی 2 تا نگاه میکنه، من با این کار کنم؟ خب اونم تو یه روزی هم تو مثل اون بودی، تو جایگاه اون بودی، الان شدی این. با اینا سر خودتون رو کلاه نذارید. کار تشکیلاتی وقتی نمی کنیم نتیجهش این میشه که هم افزایی نداریم، من 5 تومن کلم کار میکنه، تو 6 تومن، اون 7 تومن، اون 8، اینا رو هم بریزه میشه 30 تومن، میشه 40 تومن، میشه 50 تومن. بعد میرسن به اینکه چرا با هم کار نمیکنیم. ما اصولا خدایگان تکفیریم، خدایگان. یعنی این داعشی اگه منو ببینن میگن خدایگان، اگه ما داعشیم این چیه؟ اگه این داعش ما چیه؟ ما این شکلیم. سلام سلام، تموش، میبندم. دیدی چجوری سلام کرد؟ معلومه که جز وابستگان نتانیاهوه. الان سلامش مگه چجوری بود؟ یک حالتی داشت، مثلا که نگاه میکنم به قیافه طرف، به دو کلمه صحبت میکنه، میگم فلان موضوع، نه من توی موضوع سیاسی نظرم اینه، قرار تا روز قیامت. خب نظر سیاسیش اینه، الان اتفاقی افتاد. خدای تکفیریم که بعد بهش میرسم. هم افزایی ایجاد نمیشه، سر موقع میخوایم یه حرکت جمعی انجام بدیم. بچه ها تشکیلاتتون رو جمع بکنی، تشکیلات رو جمع بکنی. کدوم تشکیلات؟ تازه بسم الله الرحمن الرحیم، تو به دوستات بگو، اون به فامیلاش بگه، اون نمیدونم به هم‌اتاقیاش بگه، بعد میگیم مثلا برای چی جمع شیم؟ تشکیلات نداریم، سر بزنگا نمیتونیم واکنش نشون بدیم، از اونم همدیگه رو نمیشناسیم. بعضی میان دانشگاه با یه نفر رفیق میشن، از دانشگاه که میرن اونم ول میکنن، میرن مقطع بالاتر با یکی دیگه رفیق میشن. میگن چند نفر دانشگاه میشناسی؟ شما الان به عنوان یه آدم محور یه سود بزنی چند نفر جمع میشن؟ میگه اصلا بلد نیستم سود بزنم. گیر اول ما تو دانشگاه اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. هر کدوم از اینایی که میگم مؤید داره، بخوام بخونم طولانی میشه، این جملهش کوتاه بخونم. یه جای رهبری میگن تشکلات دانشجویی فرصتی هم برای دانشجو ایجاد میکنه برای کار دست جمعی، و من به کار دست جمعی اعتقاد دارم و این را یک نیاز دانشجو میدانم، کسب مهارت‌های گوناگون، مهارت‌های سیاسی اجتماعی. من نمیدونم خاطره بگم، قسم بخورم که باور کنید من که هیچ چی ندارم، هر چی دارم مال کار تشکیلاتی، هر چی دارم. تو جمع واقع میشی، یکی نظمش خوبه، یکی اخلاقش خوبه، یکی تشکیلاتش خوبه، یکی علمش خوبه، یکی از هر کی خوبشو میگیری، بعد میشی جامعه خوبیا. خاصیت کار تشکیلاتی این. حرفتو میزنی، 10 تا کامنت میذارم، میگم آ چه حرف بی ربطی داشتی میزدی. اما وقتی خودتی و خودت هی احساس میکنی من آنم که فلانی مثلا در فلان مستر است. گیر اول ما تو دانشجوی این کار تشکیلاتی نمیکنه. ریشش هم عرض کردم که بعد دوباره اشاره میکنم. دو، سطحی شدن. شما دانشجویید، سطحی شدن تو شما یعنی چی؟ یا تو علم و اندیشه یا تو کار و فعالیت، روی رو. توی بحثای علمی و اندیشه‌ای شما کدوم حرفو میپذیرید؟ ها من میام یه مطلب میگم، شما همجوری میگید خب دیگه همین که میگه. تو مثل گرگ باید چشاتو نازک کنی، نگاه کنین که داره میگه خب اینو اینش نمیخوره. ببخشید من این سه تا نکته، نه که بگین تناقض از حرفت میباره، نه منظورم بی احترامی نیست، من ربط نکته اول و دوم و سوم با هم دیگه متوجه نمیشم تا من احساس بکنم اینجا کجاست، کاملش میکنم. تو علم اندیشه استاد اومده سر کلاس میگه که، دارم خاطره میگم، میگه مردا دو جورن، یک مردایی که همش به بقیه زنا نگاه میکنن، دو مردا که به بقیه زنا نگاه نمیکنن. مردایی که به همه زنا نگاه میکنن چون چشم دلشون سیره، زندگیای مستحکمی دارن. مردایی که به زنای دیگه نگاه نمیکنن چون چیز ندیدن، زندگیاشون چیه؟ زود از هم میپاشه. ما هم نشستیم مناظره و ملاحظه. میشه یه تکونی رو صندلی به خودت بدی حداقل؟ آره گوش میکنیم. استاد عزیز اگر میخواید به بچه ها نگاه کنید، نگاه کنید، لطفا دیگه براش توجیه نسازید. بگو بچه ها میخوام شما رو نگاه بکنم، ترسیدم که یه باری بگین چرا انقدر نگاه میکنی، گفتم یه توجیه. نمیخواد بچه ها، میخوام شما رو نگاه کنه. اونا رو تا میگم مشکل نداره، بفرمایید. توجیه درست میکنه، میگه. بعد دانشجو اومده سر کلاس میگه یه استاد اینو گفت. میگم شما چه واکنشی نشون؟ میگه هیچ، بچه ها همه نشستن و گفتن عجب. یعنی ما وقتی همه رو میبینیم زندگیمون تثبیت میشه، وقتی کسی رو نمیبینیم کارمون به طلاق میکشه. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا موسی بن جعفر. نسبت این دوتا با هم چی الان؟ بعد تو دانشجویی، یعنی گرگی که باید مور از ماس بکشه بیرون، نشستیم نگاه میکنیم. قسمت دوم، سطحی شدن تو کار و فعالیت، خصوصا کارهای سیاسی. خصوصا کار سیاسی من هی دارم ملاحظه میکنم که لطیف بگم این حرفو. برای چی اینجورید شما ها؟ برای چی گروه های سیاسی نگاهشون به شما اینجوریه؟ آخ جون. خب نگاه سیاسیون به شما اینی که الان عرض میکنم باید باشه. غلامی در فلان مستر، استاندار، فرماندار، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، هرچی اگه به من بگن بیا دانشگاه از زهرا، حسی که به استانداردش اینه، ببینید به این رسیدید یا نه، استانداردش اینه، تا به من بگن بیا دانشگاه از زهرا، یک، از خدام بگم نه، اما اگه بگم نه آبروی منو میبرید، یک، پس مجبورم بیام. دو، الان منو دعوت میکنید برای شنبه هفته آینده، از امشب کابوس میبینم، هر شب خواب میام بیدار شو بنشینم میگه ای آقای فرانی با احترام و ادب داره مثل قلتک رو من رد میشه. دو، هر مسئولی دعوت میشه دانشگاه، هر دانشگاهی بعد از روزی که دعوت میشه تا روزی که میاد چبا کابوس ببینه. سه، وقتی میاد افقی بیاد. چهار، وقتی میره عمودی بیاد افقی بره. یعنی من اگه به عنوان وکیل اینجا میام، نماینده مجلس میام، مسئول میام، طوری باید سوال کنید و تدقیق کنید و منو تو منگنه قرار بدید، منصفانه و عادلانه و عالمانه، که من احساس بکنم ای کاش جهنم میرفتم اینجا نمی اومدم. هی به ساعت نگاه بکنم، عقربا این بوم میگه بفرمایید، اون بوم میگه بفرمایید، وقتم نمیگذره. و دانشجو صف کشیدن کاغذ دستشون، صف اول میاد میگه خب آقای فلانی شما تو مدرسه این نطقا رو کردید، اینا رو گفتید، اینو 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 این با این شعارهاتون نمیخونده، توضیح بدید. استاندارد دانشگاه اینه. سطحی نشدن یعنی این که کسی جرأت نکنه پاشو بذاره اینجا، البته مجبور باشه پاشو بذاره ها، جرأت ولی نکنه، نه این دانشگاه، همه دانشگاه ها، یعنی همه اونایی که در مستر یک کاری هستن باید اسم شما میاد مثل بید بلرزن. یا ابوالفضل دانشگاه از زهرا نمیشه برنامه رو منتفی کن، بگیم به دانشجو از زهرا نفری 5 میلیون وام بدیم این جلسه برگزار نشه، گفتن 100 میلیون وام بدی نمیخوایم، باید بیای جواب بدی چرا این کارو کردی، چرا این هم... بعد اون وقت چی میشه؟ من نفس میخوام بکشم در مستر مسئولیت، میگن که آقا این اینو امضا کن، یه باری میبینم شما ارواحتون دور من داره میچرخه، نه امضا نمیکنم. امضا کن، بقیه هم امضا میکردن، نه بابا هفته به دانشگاه از ما رو دعوت کن، همین نامه رو کپیش هم لامصبا دارن، آبرومو میبرن. شما باید به این نقطه برسین، رسیدین؟ یعنی دانشجو موجودات مخوفی هستن که تو جمهوری اسلامی کسی جرأت نکنه از ترس شما خطا کنه، هستید؟ چرا نیستید رو میگم، تشکیلات ندارید، از اون برم خودتون به خودتون باور. من قشری مخوفتر، وحشتناکتر، دهشتناکتر و آدم خورتر از دانشجو سراغ ندارم، این کاره اگه باشن. طرف میاد نه بیادبی میکنیم که بتونه دفعه بعدو بپیچونه، نه حرف بی منطق میزنیم که بتونه جواب بده، با منطق و استدلال میگیم این چهار تا نکته با این مستندا جواب بدید. اگر حرف غلط بزنه نفر بعد 8 تا رد در پاسخ 4 تا جواب میده که این یارو همین پشت سکته کنه. این یعنی استاندارد دانشگاه. سطحی شدن به چه معناست؟ یکی دیگر از آفات مهم جنبش دانشجویی سطحی شدن است. عزیزان من، از سطحی اندیشی به شدت پرهیز کنید. خصوصیت دانشجو تعمق و تدقیق است. هر حرفی را که میشنوید رویش فکر و دقت کنید. چرا در اسلام هست که یک ساعت فکر کردن ارزش از عبادت سالها بیشتر است؟ به خاطر اینکه اگر شما فکر کردید، عبادتتان هم معنا پیدا میکند، تلاش سازندگیتان هم معنا پیدا میکند، مبارزتان هم معنا پیدا میکند، دوستتان را میشناسید، دشمنتان را هم میشناسید. تدقیق کنید، یه حرفی میزنن. چرا این اتفاق میفته؟ یه پرانتز اینجا باز کنم، چون ما همه چیو سیاسی میبینیم. الان گروه اول کیان؟ گروه اول دانشجویان طرفدار الفن. من از گروه الف اومدم، یعنی من بگم الان ما در مثلا روز 1 فروردین هستیم، اینا میگن دستوجیق هورا. الان 1 فروردینه، پچه روز دانشجو، فرقی نمیکنه، مهم اینه که ایشون از گروه الف هستن. اینا هم من بگم که الان 16 آذر روزتون مبارک، باز هو میکنن، دارم میگم روزتون مبارک، ما کار ندیم، تو حرف زنی ما هو میکنیم. این مال سیاسی شدن دانشگاه هست. یه وقتی دانشگاه شهید بهشتی جلسه من رفتن در مورد روابط پسر و دختر، جلسه تموم شد، سوالا رو فرستادن، جواب میدادم یه آقای یه خانم، حالا نمیدونم، داده بود که سوال که شما چرا یک نفر اومدید، خب کاش مناظره بود. گفتم یه گله بکنم، بعد گفتن بفهم، گفتم نه اگه همه موافقین گله کنم، مثلا اونجا گفتم یک کف بزنین که ببینم همه موافقین، کف زدن. گفتم گله اینه، خدا وکیلی شما میذارین کسی مناظره بکنه تو جمعتون؟ میایم من میام با آقای فلانی، اینا طرفدار منن، اونا طرفدار اونن، من حرف میزنم همزمان، اینا دست میزنن اینا هو میکنن، اون حرف میزنه اونا دست میزنن اینا هو میکنن. خب الان فرق دانشگاه با مثلا سایر امکنه چیه؟ کشتم خودمو. سایر امکنه چیه؟ شما دانشجویید، اصلا چشمای همه شما باید مثل گرگا باشه تو ایام دانشجو، اینجا میریم بیرون دوباره همون حالت عادیه چشم، در طول دانشگاه چطور باید اینجوری باشه؟ یعنی آدم میخواد حرف بزنه احساس کنه اینا میفهمن چی میگی ها، نمیشه سرشون رو کلا گذاشت، گیجم نیستن. سه، محافظه‌کاری سیاسی و تعصب و تسلط. سومین آفتی که شماها ممکنه بهش دوچار بشید یا الان دوچار بشید، من نمیدونم، شاید هم دوچار باشید، اینه که محافظه‌کار بشید. حرفتون رو تو لفافه بزنید. الان فرض بفرمایید که بعد این جلسه به من گفتن اگه سوالی هم بود جواب بدم. ببخشید من یک سوالی در مورد برخی ارکان نظام دارم. قشنگ بگو من در مورد رهبری سوال دارم. بگو. آخه یک اشکالی به رهبری. باشه اشکال تو بگو، من اگه بلد باشم جواب میدم. آخه من اشکال به رهبری بگیرم ضد انقلاب نیستیم. یه حرفه. خب این جور تکفیری نگاه کردن باعث میشه که سوال نمیکنه، قلمبه میشه. خیلی ما سوال داریم. خب بپرس سوال تو. شما اگه به محافظه‌کاری دوچار بشید تمام کارتون تمامه. فرق شما یه جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل با یک آدم سیاسی کار باید در همین باشد. حرفتان را صریح بزنید. آنچه را که میزنید از دل بزنید. اگر چنانچه معلوم شد که اشتباه است صریح پس بگیرید راحت. این به نظر من یکی از بهترین شاخصهای دانشجویی است. باز جای دیگه رهبری میگم بدترین اشکال و اشکال وارد بر محیط دانشجویی این است که دانشجو دچار محافظه‌کاری شود و حرفش را با ملاحظه موقع و مصلحت خیالی بیان کند. اما شما میخوایی یه سوال بپرسید، چی رو ملاحظه میکنیم؟ خب از مسئولین کیا هستن؟ استادا کیا اومدن؟ بعد این جلسه ضبط میشه، تصویر رو دارن میگیرن؟ خسته نباشید. اگه شما به اینا فکر میکنی واقعا برای چی اومدی این جلسه؟ ببخشید یه سوال دارم، بفهمید خود شما از کجا پول گرفتی اومدی اینجا؟ سوال من اینه. من هنوز پولی نگرفتم. اگه پولی بدن خوشحال میشیم خب، ولی هنوز پولی نگرفتم، از جایی هم نگرفتم، نمیدونم کجا احتمال داره به من پول بدن. پاسخ سوالتون. سوال بعدی. ناراحت نشدی؟ نه. یه وقتی کسی سر کلاس با من بحث کرد، بعد کلاس میگه استاد ناراحت شدین؟ بهش گفتم ببین من انقدر گرفتارم وقت ندارم فکر کنم کی چی گفت که بعد در نتیجهش ناراحت بشم. برو خدا خیرت بده، وقت ناراحت شدن ندارم من. اگه قبول کردم بیام اینجا، این اگه سوالی بود من بلد بودم جواب میدم، هر سوالی، مگر اینکه شما بگین نه اینو نپرس، اینو نپرس، الان دارن نگاه میکنن. توی صحبت سیاسی شما نباید ترس داشته باشید، نباید اتهام بزنید. ترسی ندارم، راحتم، اما اتهام نزنید. تا مطمئن نشدی چیزی نگید. سوال بپرسید. ببخشید من یک مطلبی تو فضا مجازی دیدم، دارم سوال میکنم این ای، ولی حکم نکن. آقا میگن اینو 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 این، بعد یه مطلب اشتباه رو میگی، طرف اگه بخواد جواب بده یه ذره شیطون بشه له میکنه تو رو. خانم محترم این که گفتید با اینو 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 این در تعارض، با اینو اینم در تناقضه، چی میگی شما؟ سوالی بپرسید. آقا تو فضا مجازی میگن این شده، یک نمونه شو میگید شما بفهم. تو فضای مجازی میگن که رهبری یک نوهی داره تو انگلیس به دنیا آمده، 1.5 میلیارد هم خرجش کردن. راستی یا دروغه؟ میخواید این سوال رو جواب بدین؟ آره. شما اگه در جریانی؟ آره. از کجا در جریان؟ الان میگم کجا در جریان. نوه رهبری تو انگلیس به نام 1.5 میلیارد. من چند ساله اینو شنیدم. میگین قضیه چی بوده؟ آره، پسر دوم رهبری در سال 88 خانمش باردار شد. خانم ایشون در دبیرستان فرهنگ همکار بنده بودن. تو دوران بارداری پزشک گفت ایشون باید استراحت مطلق داشته باشن. پسر دوم رهبری تمام وقت چند ماه پیش خانمش بود تو خونه. این غیبت باعث شد بگن اینا رفتن انگلیس، اونجا بچه به دنیا اومده. واقعا؟ آره. اگه جوان شما راست بگی، شما میگید که بچه به دنیا اومده، یه عکسی مدرکی چیزی نشون میده که اونجا به دنیا اومده؟ آقا همه جا زدن، همه جا رو ول کن، مدرک، ما بچه دلیلیم. دارم به شهید بهشتی چی میگفتن؟ میگفتن آقا این آدم تو عمامش یه دونه گذرنامه آمریکا مخفی کرده که تا شلوغ شد عمامه رو بندازه، گذرنامه در بیاره، بدو بدو بره فرودگاه و سوارش بره. انگار شهید بهشتی اگه عمامش اونجا قیافش تو دوچار فیس آف میشد مثلا. وقتی شهید شد همه گفتن مظلوم بود. پس اینکه همه میگن همه جا گفتن پر اینا نشده. شما دانشجویی بجو، اگر دیدی چیز درسته بیا سوال کن. بگو اومدم سوال کنم، دوست دارم بدونم، نه اینکه یه چیزی بزنم بسته اینو یا تایید کن یا بچه ها گفتن بعدش رو کنن. این شد فضای دانشجویی. شما محافظه کاری مطلقا تو کتتون نباید بره. یک، دو، از اون وقت تأثیر هم نداشته باشید. فرق شما با من چیه؟ شما هنوز در دوران جوانید، یه اتفاقی میفته چی میگید؟ بعد میگن این اشتباه، اینجوری میکنید، عجب ممنون مثلا درستش میکنم. ولی بنده که یه ذره از جوانیم گذشته الان یه چیزی میگم، شما 10 تا دلیل میاره که این غلطه، عمرم بپذیرم. خاصیت شما اینه که هنوز میتونی تغییر کنید. جوان از اون ور صریح محافظه‌کار نیست، دانشجو رو حرف میزنه، از اون طرف از دایره انصاف خارج نمیشه. وقتی فهمیدی چیزی غلطه اینو میپذیره، کلکل و لجبازی و من از این حرف کوتاه نمیام، آخه حرفت اشتباهه. باشه دیگه گفتم نمیتونم کوتاه بیام. این سومین آفتی است که توی جمع‌های دانشجویی یا پیش اومده یا ممکنه پیش بیاد. آفت چهارم، چهارم گرفتاری درگیری تشکل‌ها و تفرقه‌شون با همه. اول جمله‌شو بخونم. عزیزان دانشجو و جوان‌های، انقدر میکروفون این رو گذاشتم من کاغذم نمیدونم بخونم. عزیزان دانشجو و جوانهای خوب و باصفا و سالم، تا آنجا که در توان و قدرت شماست در محیط دانشگاه یکپارچگی خود را حفظ بکنید و نگذارید نامهای گوناگون به معنای جهتگیری‌های گوناگون تلقی شود و نیروهایی که باید به سمت دشمن بایستند و موضع بگیرند روبروی هم قرار گیرند. مواظب این خطر باشید. مطلقا نباید اسمها و عنوانها دیوار به وجود آورند و مرز ایجاد کنند. طرح عناوین مثل دانشجوی این وزارت و دانشجوی آن وزارت، دانشجوی این دانشگاه و دانشجوی آن دانشگاه، دانشجوی دانشگاه دولتی و دانشجوی دانشگاه غیر دولتی، انجمن اسلامی اینجا و انجمن اسلامی آنجا، خطر آفرین است. خب چه کار کنیم آقا؟ میشه یه وقتی یه استانی بسیج دانشجوی زنگ زد که آقا اون موقعی که حالا من حال وصله داشتم این ونور میرفتم بیا مثلا استان ما. من گفتم آقا من وقت نمیکنم، نمیتونم جایی برم. ای زنگ 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 از بچه‌ها پرسیدم آقا بسیج اینجا کیم؟ خیلی پیگیرن، به هر کی دوبار میگی نمیای ول میکنه. 10 بار زنگ زده. گفتم بچه های بسیجشون خیلی فعالن و فلان اینا. گفتم فعالن رابطه شما بقیه تشکلات چی؟ نمیگم کدوم استان، یکی از شهرهای بزرگ دانشگاه مرکزیش، یعنی اصلیش دانشگاه دولتیش. گفتم گفت خب اینا خیلی قویان، انجمنشون هم خیلی قویه، بعد جامعه اسلامیشون هم چنینه، نه باز اون مستقلین هم اینجوری هم خیلی فضاشون، ولی هر چهار تا گروه قویان و به شدت با هم رقابت میکنن. این دفعه مسئول بسیج زنگ زد، گفتم میام. فاشی گفت واقعا اینا؟ گفتم ولی یه شرط داره، به مسئول انجمنتون، مسئول انجمن مستقلتون، همین دیگه، انجمن اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، درست میگم؟ جامعه اسلامی و بسیج، همین چهار تان که ما هم میزنیم سر کله هم دیگه. گفتم به اون سه تای دیگه هم بگو من زنگ بزنن منو دعوت کنن برای یه برنامه میام. گفت یه برنامه مشترک یا نه برای ما صحبت میکنید؟ بعد گفت یه برنامه مشترک برای چهار تاتون. گفت واقعا هیچ موضوع مشترکی بین ما نیست. گفتم در مورد قرآن اگه صحبت بکنم چهار تا گروه قرآن قبول ندارین؟ گفت فقط قرآن قبول دین. گفتم نبوت پیامبر رو چطور؟ گفت اونم قبول داره. گفتم امامت امیرالمومنین هم قبول. گفتم همین سه تا. مجبورشون کردم چهار تا گروه. رفتم اونجا گفتم نه ضبط کنید نه فیلم بگیرید، میخوام داد بزنم سرتون. زمان دولت قبل بود. گفتم شما هیچ موضوع مشترکی ندارید با هم کار کنید؟ هر چهار گروه میگفتن نه. مثل اول جلسه میگم دانشجو ورزه داری، یعنی فنجا سری میگه نه. خودشو راحت میکنه تندی. ببینید بهشون گفتم الان دولت سفر استانی میره، تو سفر استانی هم سری مسببات داره، یادتونه دیگه، حالا شما کمتر یادتونه البته، مثلا سال 84-85-86 خیلی داغ بود، دولت میره سفر استانی یه سری مسببات میگذرون. گفتم شماها چهار تا گروه پیگیر چگونگی اجرای مسببات سفر استانی بشین، اینو که قبول دارین که دولت اگه وعده میده باید عمل بکنه، شما چهار تا تشکل با هم از طرف مردم اینو پیگیری کنین. دیدم یک مقداری کلا از این حالت به این حالت و اخما یک مقداری اون چیزش باز شد، ابروها باز شد. دو تا سه تا مثال زدم. آخر جلسه دیدم انگار مثلا بعد مدت ها این دو تا قبیله هستن با هم 100 سال دعوا کردن، به این دفعه آشتی میده بزرگان قبل هم دیگه رو بغل میکنن. آخر جلسه دیدم یا حالتی سلام برادر، علیک سلام برادر، باز هم دیگه رو بغل. حیف که اسلحه همراه نبود، بله به چهار تا مسئول چهار تا تیر خلاص می‌زدم، حداقل در مصرف اکسیژن صرف جویش تو مملکت. چهار تا تشکل دانشجویی جلسه رفتیم، سالن نبود، یه چیز بود، رو زمین نشسته بودن، قشنگ چهار تیکه نشسته بودن قشنگ، برای همین اسم دانشگاه رو نمیگم. تو نمازخونه گرفته بودن مثلا شاید 200 تا بودن، 4 تا 50 تا، مثلا اینجا جنوب شرقی، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب غربی، یعنی قشنگ بینشون فاصله بود، مثلا اینا طاعون دارن، اینا تیفوس دارن، اینا وبا دارن، اینا مثلا جنونگاوی. تو شما دانشجوی مملکت نی، اینقدر با هم دشمنید؟ شما تو دانشگاه دارین کار میکنین، سر کدوم موضوع با هم مشترکین؟ اون موضوع مشترک رو بذارین وسط، بعد میدون اگه اتحاد داشته باشین چی میشه؟ انتخابات نزدیکه. آقا بخواه حرف سیاسی بزنی؟ نه بابا، اصلا حوصله و سیاسی داره کسی این روزا؟ حرفم اینه اگر واقعا از اول انقلاب ما اساتید اول یه سوزن به خودم بزنن بعد یه جوالدوز به خدا به شماها، اما معتقدم که جوالدوز رو باید به استادا زد، سوزن رو باید زد به دانشجوها و به شماها. واقعا ما اساتید اگر از اول انقلاب عرضه می‌کردیم، یه تشکل درست می‌کردیم، الان نمی‌تونستیم یک لیست نخبگانی 290 نفری تو کشور بدیم بگیم آقا اینا نخبن، فارغ از هر گونه تعلق سیاسی اینا میتونن مسائل کشور رو حل بکنن، یا سری متخصص صاحب بیان صاحب فکر بدون تعلق سیاسی و لجبازی و بچه‌بازی و رفتار کودکانه که حال آدمو به هم می‌زنه. نمی‌تونستیم لیست بدیم؟ برای چی ما استاد اینقدر عرضه نداریم؟ چون ما هم مثل شما دانشجوییم. 40 ساله یا لیست بدیم، لیست مورد تایید جامعه اساتید نخبه کشور. مردم میگن استادا، شما الان میدونید تو ارزیابی که سالانه تو کشور میشه اولین گروه مورد اعتماد مردم اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن. خب از این ظرفیت چقدر استفاده کردیم ما؟ من عرض میکنم هیچی. ما خودمون استادا با هم دیگه همون 50 تا 50 تا بود. ما هم مثل شماهایی، یعنی ما هم استادای اینوری، استادای اونوری، استادای اینورکی، استادای اونورکی، 4 تا گروه ما برای خودمون. شما دست به دست هم بدید، سر بزنگام تو نقش آفرینی کنید، اما حکایت شما حکایت همون جریانه که یه دونه چوب میشه شکست و شما یه دونه چوبید، 4 تا چوب باشید دیگه شکستن امکان نداره. و پنجمین آفتی که یا دوچارین یا در معرض دوچار شدنید، دوری از فعالیت های اقناعیه. فعالیت اقناعی به چه معناست؟ به این معنا که ما حرف مستدل نمیزنیم، جاش قلدری میکنیم، جاش زور میگیم. اون کسی که حرف حساب برای گفتن داره، اهل دعوا و درگیری و شعارهای بی خودی دادن. و سال 78 بود، حالا شاید بعضی از شما قبلا کلاسای حقیر بوده باشید، این شنیده باشید از من. سال 78 بود، ماه مبارک رمضان اومدیم سحری و نماز رو خواستیم بریم اتاق، بچه‌ها گفتن روز 16 آذر بود، بیا بریم دانشگاه علم و صنعت، فکر کنم علم و صنعت اگه اشتباه نکنم. گفتم چه خبره؟ اون موقع دوران ریاست جمهوری خاتمی بود، قرار بود بر روز دانشجو ایشون بیان صحبت کنن. من گفتم بابا من تا صبح بیدار بودم خوابم میاد. اینا کشون ما رو بردن سوار مینیبوس کردن رفتیم اونجا. خب بعد سحر رفتیم، ساعت 7 بود 7 و نیم رسیدیم، 9 قرار بود که آقای رئیس جمهور بیان. ما که رسیدیم اول وقت بود، مثلا فرض کنید اینجا جایگاه بود، سالن ورزشی بود، یعنی صندلی نداشتیم. این جلو، این تیکه جلو 3-4 ردیف بچهای بسیج فکر کنم یا سحریشون همونجا خورده بودن یا نمازو همونجا از چند ساعت قبل اومده بودن، قشنگ معلوم بود اون 4 ردیف جلو رو گرفتن. سمت چپ سن، از بالا سمت چپ، اونم گروهی بودن که مثلا طرفدارای دولت و اینا بودن. ما 7 رسیدیم، حالا 7 و نیم خوابم هم میاد، من اصلا حوصله ندارم، وارد شدیم ببینیم چه شوری تو سالن حاکم. اونا که جلوی چیز بودن، جلوی سن بودن، شعار میدادن که آزادی اندیشه با سوت و کف نمیشه. حالا شما یادتونست اون سالای 78 و 9 اینا خیلی فضای سیاسیه، بله؟ تازه به دنیا آمده بودین. آره همینه که چون تو دوران پرشوری به دنیا آمدین همین اعصاب ندارین هیچ کدومتون. عرض کنم که شور این جلوی هم گفتن آزادی اندیشه با سوت و کف نمیشه، نعره میزدن ها، تا قطع میشد اونوری هم گفتن آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، اونا هم داد میزدن. ما هم همینطور تیرون با سوت میکنم به اونا نگه میکنم به اینا که خدا اینا چه انگیزه ای دارن، چه سحری پرباری خوردن که اینقدر میتونن اول صبح شعار بدن، بعد از ظهر کلی کار داریم. واسطه بودن بیشتر نزدیک اونایی که مثلا طرفدار دولت، یا آقای کنار من واسطه بود مثلا قد کوتا توپلی، مثلا بورم بود، یکم مو داشت ولی ریش اینجوری گذاشته بود و یه ریشو یه حالت پیرن پوشیده و پیرنش مثلا فرض بفرمایید آبی بود، معلوم بود عرق کرده، اینجا خیس تا اینجاش خیس خیس بود، خیس خیس آذرما. اینا شعار میدادن که آزادی اندیشه، این میگفت آزادی اند، دستاشو تکون میداد بابا آزادی اندیش، یکی دو بار شعار داد، من کهش واسه آروم زدم چش گفتم که سلام، گفت سلام، میچکید ها چیک چیک همش عرق چونه، گفتم یه لحظه ببخش، گفت بله، گفتم ببین یا میشه یا نمیشه، سکته میکنی ها، ولش کن اصلا، ولش کن، یا میشه یا نمیشه، اینجور که تو داری شعار میده خدا میدونه، دو دقیقه قرار بده کار بای، یعنی آنچنان میگفت آزادیه. من اینو نگاه میکردم اصلا حرارت و جوش و خروش از برم معنا میشد، مثلا چقدر یک انسان میتونه جوش و خروش داشته باشه، داری منفجر میشی برادر، ولش کن، آره یه آزادی اندیشه میشود یا نمیشود، مهم سلامتی عزیز دل ماست، ولش کن. یه چند دقیقه گذشت و اینو احساس کردم دیگه خواب داره بر من میاد، که بچه‌ها گفتم حال داری بریم دیگه شعارا رو گوش کردیم، ثواب شرکت در برنامه برام ان شاءالله نوشت، می‌بریم دانشگاه، من خوابم میاد، برگشتیم. خب این مدل سر صدا و شعار و حرف اقنایی، حرف بزن، صحبت کنیم. یه دوستی ما داریم از زمان دانشجوی 5 سال از من بزرگتر، همون موقع ما کلا تنها اشتراکاتمون خدا و پیامبر و قرآن همین چند تا چیز بود. خب این ارشدش دفاع کرد، رفت دکتری و بعد از ماکس فرانک آلمان و بعد رفت امریکا. چند سال قبل اون موقع من معاونامسی دانشکده بودم، این از امریکا اومد، یه بار اومد اتاق من، اومد اتاق منو، یعنی میگم هیچ اشتراکی با هم نداریم، ما خیلی رفقام مثلا هیچ اشتراکی با هم نداریم جز اینکه با هم رفیقیم، سلام علیک میریم میام. اومد اتاق ما و اون موقع که اومد اتاق ما شدود مسئول بخش اسلام شناسی کتابخونه کنگره امریکا. ببینید تا کجا رفته بود، مسئول بخش اسلام شناسی کتابخونه کنگره امریکا. الان هم که ما اینجا نشستیم فرانسه است، با آقای بنی صدر با هم دو نفری میشینن گفتگوهای اقتصادی میکنن منتشر میکنن، یعنی آدم مغزداری هم بود. این اومد اتاق ما رو سماره کرد و گفت چطور رو بودم چی دیگه همین مشغولیم، شما چطوری؟ گفت آره امریکا هستم فلانجا بودم. چی کار میکنیم؟ اون خرابکاری های شما رو جمع میکنیم. گفتم ما آخه خرابکاری زیاد داریم، مشخصا کدوم چه جمع جور میکنی شما؟ گفت همین چیزایی که میگید و اینا. گفتم حالا یکی شو بگو یه بحثی هم با هم بکنیم. گفت همین اعدام، این چیه؟ مثلا یه نفر مرتکب قتل میشه رو قصاص میکنی، این غلطه. گفتم اتفاقا حرف خوبی زدی، یه بحثی در غرب حدود 50 سال مطرح تحت عنوان نهضت الغاگرایی، در مورد همین بحث بکنیم، چرا شما معتقدید باید مجازات قصاص و اعدام حذف بشه؟ گفتش که چون ما حق حیات رو به آدما ندادیم لذا حق گرفتنش هم نداریم. گفتم خب ادامش همین، مگه شما حق حیات رو یه نفر دیدی که ازش میگیری و هم میخواد شما حق اعدام نداری؟ گفتم خیلی خوب، من دو تا جواب میدم، باز شما نکته تو بگو. یک، دلیل نقضی، اگر حرف شما رو بپذیریم ما حق زندانی کردن آدم ها رو هم نداریم. چرا؟ چون حق آزادی رو ما بهشون ندادیم. حق مجازات بدنی هم نداریم، چون بدن آدم ها رو ما بهشون ندادیم. اگر حق مجازات مالی هم نداریم، چون مال رو هم ما ندادیم، خودشون اکتساب کردن. اگر مبنای شما رو بپذیریم باید همه مجازات ها رو تعطیل کنیم. این پاسخ نقضی. پاسخ حلی، شما سبزی میخوری؟ گفت آره. گفتم گوشت گوسفندم میخوری؟ گفت آره. گفتم به چه حقی حیات سبزی و حیات گوسفند رو میگیری و ازش ارتزاق میکنی؟ گوسفند حیات داره دیگه، شما چرا گوسفند رو میکشی که گوشتش رو بخوری؟ مگه حیات گوسفند رو شما دادی؟ گفت حیات گوسفند به حیات آدم فرق میکنه. گفتم فرقش چیه؟ و فرقش، گفتم کرامت و موافقی؟ فرقش تو کرامته، حیات انسان همراه با کرامته، حیات گوسفند بدون کرامت. گفت آره همین. گفتم خب اگه یک انسانی کرامتش رو به دست خودش از بین برد، فرق حیاتش با حیات گوسفند چیه؟ من آدم ها رو که میبینم از این که حنجرشون رو با دندون پاره بکنم و خون بپاشه لذت میبرم، من الان چه کرامتی دارم؟ خب کرامتی ندارم. حیات خالی من با حیات خالی گوسفند چه فرقی میکنه؟ همون تو که حیات اونو میشه گرفت، حیات منم میشه گرفت. اینجوری کرد، باید فکر کنم. خب رفت، یه بنده خدا نشسته بود، حالا گفتگو شد، اینو میخوام بگم. اونجا بهش گفتم، گفتم ببین ما با این بنده خدا رفیقیم، بازم بیاد ایران همدیگر ببینیم، میشینیم سلام علیک میکنیم، از ایام دانشجو که همش با هم دعوا میکردیم، اما یه حرفی زده یه جوابی. حالا میگه چرا اعدام میکنیم؟ اعدام میکنیم چون دوست داریم، اعدام میکنیم چون قدرت داریم، اعدام میکنیم چون جمهوری اسلامی اومده برای اعدام. چی میگی؟ کسی اینجوری حرف میزنه که استدلال نداره، حرف داره گفتن نه. شما چرا دادی بیداد میکنی؟ من این نکته گفتم، شما بگو. خب نه من اقناع نشدم. نشد دانشجو سر کلاس من دارم بیدن استاد اینو که گفتید ما قانع نشدیم. میگم من هیچ حرفی برای قانع کردن شما ندارم که بزنم، من چیزی بلدم از کسی دیگه هم یاد گرفتم، مال خودم نی. اونو میگم، شما ممکنه بپذیری ممکنه نپذیری، اما که بگی یه چی بگو من قانع شم، ملاک داره؟ من میگم الان روزتو میگی من قانع نشدم، چیکار کنم؟ من گفتگو کنیم، نمیخواد حتما تهش یا شما حرف من یا من حرف شما رو، حرف بزنیم با هم. سلام علیکم. سلام، خوبی؟ خوبم. یه سوال دارم. اینه 10 ساعت حرف زدیم، خب بریم. آره نتیجه اصلا نمیخواد دنبال نتیجه بگردی. کسی که میخواد با قلدری با تشر حرفشو پیش ببره، حرف اقناعی نداره. یکی از راه‌های تاثیرگذاری و جذاب شدن تشکل‌ها اقناع فکری است. اقناع فکری طرف را بتواند قانع کنید. این فرع بر این است که خودتان درست کار کرده باشید، خودتان درست کار کنید. حقیقتاً وقتی یک حقیقتی جز فکر شما و ذهن شما شد، میتوانید قدرت اقناع پیدا کنید، مخاطبتان را اقناع میکنید، اقناع فکری. اگر چنانچه شما بخواهید با تشر و تشور و تهدید و ضرب و زور یک چیز را به ذهن طرف تحمیل بکنید، ممکن هم هست، مثلا فرض کنید که تحت تاثیر هیجانات به صورت لحظه‌ای قبول هم بکند، اما ماندگار نیست. عرض آخرم، آقا روز دانشجو کلی در مورد دانشجو حرف زدیم. یه جمله هم در مورد استادا بگم. حالا نمیدونم تو جمع ما از اساتید شما هم کسی هست یا نه. اما اینکه تو آفاتی که جمع دانشجو بهش دچار میشه اساتید هم تقصیر دارن یا ندارن. به نظر بنده وظیفه اساتید یه وظیفه عامه، یه وظیفه خاص که من احساس میکنم اساتید هم به درستی وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. انشالله که در دانشگاه شما عمل بکنن. وظیفه عام اساتید اینه که دانشجوها رو باسواد و امیدوار بار بیارن. باسواد دست تخصصیه. اگر به بنده گفتن به این دانشجو حقوق جزای عمومی 1 بگو در کارشناسی، حقوق جزای 4 بگو در ارشد، یا حقوق کیفری تطبیقی بگو در دکتری، من باید از اینجا تا اینجا رو درس بدم و الا خیانت در امانت کردم. من باید این سرفصل رو پوشش بدم، این دانشجو باید این مطلب رو یاد بگیره کلاس من بره بیرون، و علاوه بر اساس سر آزمون دکتری میبینه کلی مطلب هست من نگفتم، جاش سر کلاس قصه تعریف کردم. استاد به جهت علمی باید دانشجو را بندازه. دو، به جهت امید، به جهت امیدواری. شما الان تو چه سنی هستید؟ تو سنی که اگه امید داشته باشید کوه رو از سر را میتونید بردارید. اما اگر ناامید شید، بعضی وقتا بچه‌ها میان اینجوری میکنه، ما که دیگه چه آینده‌ای داریم استاد؟ میگم شماها همه آنچه که داره اتفاق میفته آینده شما هستی. نه بابا، با این وضعیت اصلا معلوم نیست ما حالا بخونیم نخونیم. من همه جا میگم، اینجا هم میگم، شما اگر دکتریتون رو بگیرید سرتون به تنتون بیارزه، رو هوا میبرنتون، رو هوا. محکمتر فوق لیسانس بشید، سرتون به تنتون بیارزه، رو هوا میبرنتون سرتون بتن. نه که مثل بنده دکتری گرفتیم، آقا معدلم اینه، دکتری اینه، اینا رو بذار کنار، چی بلدی؟ تو رشته تخصصی دو خط بنویس. نه من مقاله اینا نمیتونم بنویسم. سرت بتن، همش امیده. حالا ما مواجهیم به این سری استاد، من واقعا نمیدونم برخی استادای ما چشونه، میاد سر کلاس یه جوری به ما نگاه میکنه انگار هممون سوء تغذیه داریم، قیافه‌ای میبینم که بعد انگار همه ما کوزتیم. خب همه شب و روز داریم میسابیم زمین ها و مثلا ظرف ها و اینا رو. یه حال من از شما سوال میکنم، الان از شما خون بگیریم، همه شما که اینجایید، این خون نشان دهنده وراثت از کیه؟ از پدر و مادرمون. برو بالاتر، پدر و مادر برو بالاتر، از ابو علی سیناست، از ابو نصر فارابیه، از خواجه نصیرالدین طوسیه، از ابن هیثمه. برای چی اینقدر ما رو تأخیر میکنن سر کلاس ها؟ نه شما الان اینه که تو اولمپیادهای مختلف علمی 1 تا 10 میشن زامبی هن، یا دانشوی همین مملکت هن، دانش آموزای همین مملکت هن. بعد اینجوری میکنه، نه این که تو اولمپیاد نجوم کسی مقام بیاره اهمیت نداره، بعد کافیه مسابقه برگزار بشه، مسابقه مثلا پرش ملخ ها، یک ملخ فرانسوی مقام بیاره. بله دیدین در اولمپیاد پرش ملخ ها یک بار آقا ملخ بوده، چه اهمیتی داره؟ نه اون فرانسوی بود، فرانسوی بوده. بعد به شما چجوری نگاه میکنم؟ ما یه سابقه خارق العاده ای داریم در ایجاد علم و تولید علم. زمان ما تو این کشور تلسکوپ ساختیم توسط ابن هیثم که در غرب هیئت بطلمیوسی حاکم بود، یعنی هر کی میگفت زمین صاف نیست و خورشید دور زمین نمیچرخه میگرفتن محاکمش میکردن. ما تو این کشور تلسکوپ ساختیم. الان اون شیر خفته‌ای که چند قرن تونسته تمدن سازی بکنه میخواد بیدار شه. یک عده از سر جهالت یا از سر غرض‌ورزی میخوان به این شیر دیاسپام بدن. مواظب باش دهنتو با نکنی، وقتی حرف میزنی اینجوری باش، دهنتو باز بکنی دیاسپام میندازن تو حلقت، خب و عقب میفتی. استاد میاد صحبت میکنه، آره این شکلی شده این شکلی. من توی دوره دکتریمون استادایی بودن مثلا فرانسه ساکن، یه وقتایی میان ایران، با اینا درس داشتیم. جلسات اول یه کاری کردیم با اینا، تا جلسه آخر جز تعریف از ایران و ایرانیت و اسلام و تمدن و فرهنگ ما چیز دیگه به زبون جاری نمیشد. با استدلال برش کدام آقای دکتر، من شما سوال میکنم، به بنده بفرمایید که در چه قرنی در غرب فهمیدند که زمین کروی است؟ گفت فلان وقت. گفتم این کتاب، این تاریخ، ما این یک. اونها کی اینو فرمودن؟ گفت این بفرمایید. این برای من گناه استادی رو پاک نمی‌کنم، میگم انشالله جاهلن، انشالله نمیدونن، انشالله بلد نیستن، والله خیلیاشون غرض دارن. وظیفه اول استاد دادن امیده. بچه‌ها ما 5 تومن یاد گرفتیم، 5 تومن به شما یاد میدیم، با مطالعه شما میشید 25 تومن، بچه‌های شما میشن 225 تومن، بعدیا میشن 2000 تومن، همین پیش خواهد رفت.
هی ناامیدی ناامیدی نا ما نمیتونیم، ما بدبختیم، ما چی میتونیم درست بکنیم؟ ما همه چی توی کشور میتونیم درست کنیم، تو پزشکی، تو هسته‌ای، تو موشک ساز، اینا پیشرفت نیست؟ میگه نه. دومین کاری که استادا باید بکنن این کار خاصه، این کار اساتید معارف اسلامیه. جمله آقا رو بخونم. میگن باید کلاس معارف بگذارید معارف متقن با زبان روز، متناسب با فکر دانشجو، متناسب با ادبیات دانشجو بایستی ارائه بدهید. اینها کارای لازم و اجتناب ناپذیری است. به لسان قوم حرف زدن یک مصداقش اینجاست، با زبان مردم حرف زن، با زبان دانشجو باید حرف زد، با ادبیاتی که برای دانشجو قابل فهم است باید حرف زد. ای بسا ادبیاتی است که در یک محیطی کارساز است، کارآمد است، اما در محیط دیگری کارآمد نیست. این درست مثل اختلاف لغت میماند. واقعا اختلاف در ادبیات مثل اختلاف در لغت است. مثل این است که انسان در یک محیط فارسی زبان بیاید مثلا گجراتی حرف بزند، هیچ کس چیزی نخواهد فهمید. اگر چنانچه انسان با ادبیات محیط جوان و محیط دانشجویی آشنا نباشد، از این ادبیات استفاده نکند، راه ارتباط فکری بسته خواهد شد و تاثیرگذاری کم خواهد شد. پس به لسان قوم بودن خیلی لازم است. آقا پیامبر ما، یه پیرزنی در زمان پیامبر یه کسی ازش سوال کرد که تو خدا رو قبول داری یا نه؟ گفت آره. گفت از کجا فهمیدی خدا هست؟ این داشت نخریسی میکرد، همین که داشت میچرخون ول کرد، تا ول کرد این از کار وایستاد. گفت ببین این دستگاه رو یه دست داره میچرخونه، این عالم رو یه دستی نچرخونه عالم حرکت نمیکنه، خدا هست. پیامبر فرمودن که علیکم به دین العجوز، بر شما با همین دین پیرزن. ببینید چقدر به میزان فهم خودش استدلال میکنه. خب حالا اینو داشته باشین، الان منو دعوت میکنن، حالا رشته من نیست، مثلا من فلسفه دین خوندم، آقای غلامی بیا در شهر لایپزیگ آلمان، اساتید فلسفه دین از تمام دنیا جمع شدن اینجا، در ارتباط با وحدت ناظم صحبت کن. میرم اونجا، بعد همه اساتید نشستن، یک دونه چرخ نخریسی میذارم رو میز، یکم میچرخونم، میگم همه دیدین چرخی داره، ولش میکنم. ببینید اگه ول کنم دیگه نمیچرخه، حالا هم خدا اگه ول کنه دیگه نمیچرخه. اینجا خب احتمالاً به حراست سالن میگن منو به خارج سالن راهنمایی بکنن با یه سری حرکاتی که خب خیلی قابل گفتن نیست. الان آقا اون حرف، اون استدلال مال کیه؟ مال اساتید فلسفه دین آلمان و انگلیس و امریکا و فرانسه و چه میدونم فلان جاست؟ این مال یه پیره، مال بچه کوچولویی که آقا یه چیز کوچولو شما بلکنی نمیچرخه، یه دستی باید الان بچرخونه، 5 حداکثر تا 6 سال، این مال 4 تا 6 ساله. آدمای که اینجا نشستن همه بالای 70 سنشون. ما با کدوم زبون باید حرف بزنیم؟ چه زبونی؟ این ایرادی است که تو خیلی از دانشگاه‌ها وجود داره، ان شاءالله در دانشگاه شما وجود نداشته باشه. کی معارف دین رو بچه‌ها درس میده؟ کلاس میذاریم، کلاس آزاد، بچه ها میان، قالب شبهاتی که مطرح میکنن شبهاتی که اساتید معارف ایجاد کردن برای بچه ها. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خب به من گفتن 45 دقیقه تا یک ساعت، من دقیقا تا الان یک ساعت صحبت کردم. نمیدونم سوالاتو مکتوب میدن مجری برنامه، رئیس برنامه کیه؟ شما هستین؟ سوالاتو مکتوب میدن یا شفاهی؟ آوردن؟ آه. تا 20 دقیقه بس. آره تونتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دانشجو تشکیلات نداره، پس آن همه دانشجو که برای اعتراض به گرانی آمدن چه بود؟ دانشجو برای اعتراض به گرانی اومدن؟
نه.
کجا؟
آه.
ببینین همین نذاشتین اعتراض کنن. خدا خیرتون بده، کمک کردین. من منظورم این نیست که شما برید اعتراض به گرانی رو مردم انجام بدن. دانشجو باید یه تجمع بکنن تا نفر اول مملکت بلند شه بیاد، نفر اول مسئول بیاد اینجا توضیح بده چرا اینجوری مردم رو دچار شوک کردیم؟ چرا مردم عصبانی کردید؟ چرا یه کاری میکنید مردم خون خونشون رو بخوره؟ منظورم اینه، نه اینکه ما رفتیم قاطی مردم اعتراض کردیم. اعتراض و عوام مردم انجام میدن، کار دانشجویی کو. در زمانی که بنزین گران شد آقای خامنه ای گفتن که هر دستوری سقوبه بدن رهبری ما میکرد، پس چرا وقتی مجلس درخواست ارزان شدن بنزین کرد موافقت نکرد؟ نه، قبل از این تو مجلس بارها مطرح شد اینکه به فرد بنزین بدیم، نمیدونم سهمیه چنین باشه. نمایندگان مجلس توی طرحی به نتیجه نرسیدن. یک. دو، دولت بر اساس قانون برنامه توسعه و برنامه سالیانه میتونست خودش گرون بکنه، اصلا نیاز به جلسه قوا نداشت. برد تو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اونجا مطرح کرد که اگر نکته‌ای هست اونا بگن بعد اجرا بکنه. منطقا و قانونا مجلس بعد از این موضوع میتونست ورود بکنه، اما وقتی رهبری صحبت کردن دیگه اصلا مجلس طرحی نداشت که جلوشو بگیرن. ضمن این که دوگانگی که تو حاکمیت داشت به وجود میاد که آقا مجلس یه چیز میگه، قوه قضاییه چیز میگه، دولت یه چیز میگه، این باعث میشد که فضای اختشاش در کشور آروم نشه. ورود رهبری و یک دست کردن حاکمیت برای جلوگیری از اعتراض و اختشاش به جای خود، غلط بودن نوع اجرای طرح هم به جای خودخواستی. در مورد این یه رو توضیح دادم، من توی کانال هست، اگه خواستید باز مفصل‌تر اونجا هست. شما که میگید چرا سوال نمی‌کنید و پیگیر نیستید، من به شخصه چندین بار به دلیلی که مسئولین یا به همدیگه پاس میدن یا جواب درست نمیدن یا به هر دلیل دیگه سوال‌های ما رو بی جواب می‌گذارن. تشکیلاتی شما یه نفر میاد دم دفتر من سنگ قلابت میکنم، اما 20 نفر بیان چیکار میخوام بکنم؟ مجبورم جواب بدم. یه کاری کنید همه از شما بترسن. نترس به این معنی که شما آدم میخورید، به این معنی که اینا وقتی روی چیزی کلید میکنن ول نمیکنن. وظیفه به عنوان یک دانشجو در برابر اتفاقات اخیر اقتصادی کشور چیز؟ به عنوان یک دانشجو اختلاف نظر خودم با سیاست‌های پیاده شده در جامعه چگونه باید رفتار کنم؟ آیا ما در حل این بحران‌های اقتصادی میتونیم نقشی داشته باشیم؟ این که اتفاق افتاد، اما من به نظرم میرسه اگر دانشگاه‌ها، خصوصا دانشگاه رشته اقتصاد دارن، تمام کارشناسای اقتصادی که موافق بودن و اعضای دولت رو دعوت بکنن، خدا میدونه اصلا منظورم بی احترام، با ادب و احترام سوال، آقا کارت سو خوب بود یا بد بود؟ اگه خوب بود چرا حذف شد؟ اگه بد بود چرا احیا شد؟ دو، چرا سهمیه بندی با گرونی همراه شد؟ سه، چرا یک باره اتفاق افتاد؟ چهار، پنج، اینا رو بیان جواب بدن. اگر یه کاری بکنیم، مجلس، دولت، قوه قضاییه، امروز آقای رئیسی مثلا رفته دانشگاه تهران، خدا کنه سوالای خیلی جدی و عمیقی بپرسن. مسئولین بعد احساس بکنن اگر اشتباه عمل بکنن دانشجوها میخوانشون، از اون ور اگه درست عمل بکنن دانشجو علی تشکر کردنم. این کار رو بکنید تو موضوعات مهم کشور، جلسات تخصصی بذارید، آدما رو بکشونید دانشگاه، یعنی بدونن برای این موضوع باید مردم رو توجیه کنن، یک دانشجو رو توجیه کنن، دو همایش مردم بس ولایت فقیه کی برگزار میشه؟ چیکار دین همه به ولایت فقیه خاص برگزار بشه؟ اعتراف فعلا جا نداریم. سوال دیگری که داشتیم که در بسیار از موارد در دادگاه یا حتی موضوعهای اجتماعی بحث برابری و آقایان و خانم‌ها مطرح است که همیشه حق خانم‌ها ناعادلانه بوده. فلسفه شما بگویید چرا در بسیار موارد این چنین است؟ الان این موضوع چیکار داره به روز دانشجو؟ این که حقوق خانم‌ها عادلانه است یا عادلانه است، تو 40 سال اخیر عمده قوانین به این سمت رفته که از خانم‌ها حمایت بکنن. اما یه وقتی به این فکر بکنید آیا مشکل زن‌ها مشکل قانونیه؟ یعنی ما قانون بذاریم از خانم‌ها حمایت بکنیم مسائل حل میشه؟ از 1850 که موج اول فمینیسم در اروپا آغاز شد، لیبرال فمینیستا دنبال برابری به معنی تشابه زن و مرد بودن. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش این شده که پست مدرنا احساس میکنن باید با محوریت خانواده حقوق زن رو پیگیری کرد، نه با محوریت زن در مقابل مرد. این نابرابری مال این نیست که ما قانون نداریم. تو این 40 سال من رشتم حقوق دیگه، تا جایی که دلتون بخواد ما قانون گذاری کردیم به نفع خانوما، اما قانون گذاری خالی نتیجه‌اش چی میشه؟ بالاترین آمار خشونت علیه زنان در غرب مربوط به دهه 70، وقتی که رادیکال فمینیستا در غرب هی میگفتن حق زن، حق زن، حق زن، خصوصا زنهای متوسط سپیدپوست تحصیل کرده به جهت مالی رو به بالای آمریکایی. اینا موج دوم فمینیسم در رادیکال فمینیسم رو انداختن. هی حق 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 حق، بالاترین آمار خشونت تو همین دوره. چرا؟ وقتی مردی میاد خون زنش میگه حق 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 حق، طبعاً آقا واکنش نشون میده. اولین واکنش چیه؟ آیا مشکل کشور ما اینه که زنای بگن حق ما حق ما حق ما؟ راش این نیست. اما راش چی هست؟ کل نظام حقوق زنه. اینم رو سایت من هست، دلتون خواست میتونید گوش کنید. من یک عکس دیدم از امام خمینی که مردم دارن دست ایشان را میبوسن. برام سواله که این عکس واقعیه؟ اگه واقعیه چرا اجازه دادن؟ بوسیدن دست دو نفر مستحبه، یکی پدر و مادر، یکی عالم. خب بوسیدن دست عالم مستحبه، این فرق میکنه با دست دیگری. آره اون عکس واقعیه. چرا رهبری با آقای لاریجانی وصلت کردن؟ در حالی که آقای لاریجانی معلوم حال هستن. اولا معلوم حال نه معلوم الحال، ثانیا رهبری با آقای لاریجانی وصلتی نکردن. پسر اول رهبری داماد آقای خوشبخته، پسر دوم داماد آقای حداد عادل، پسر سوم داماد آقای خرازی، سید محسن خرازی، پسر چهارم داماد آقای لولاچیان، دختر اول عروس آقای محمدی گلپایگانی، دختر دوم عروس آقای باقری کنی. بین آقای لاریجانی و آقای خامنه‌ای هیچ نسبت و قرابت و وصلتی وجود نداره. این که برگه برای مجری سین برنامه است، گوشین جلوی من بس بردارید. سوال آخر، با سلام علیکم و سلام. شما فرمودید دانشجو نباید محافظه‌کاری سیاسی داشته باشد و حرف به حق و صحیح را صریح بگوید. حرف شما را قبول دارم، اما سوالی که برام در این رابطه پیش آمد این بود که وقتی دانشگاه و حراست دانشگاه دانشجو را به چی؟ به یه چیزی حرف سیاسی زدن و برنامه سیاسی گرفتن تهدید، به صرف احتمالاً باشه، به صرف حرف سیاسی زدن و برنامه سیاسی گرفتن، تهدید به قول خودشان ستاره دار کردن میکنن و یا با برگزاری برنامه موافقت نمیکنن، دانشجو باید چه کنه؟ این تصریح رهبری در سال 80 که در دانشگاه ها کرسی مناظره و آزاداندیشی باید برگزار بشه. حراست دانشگاه اگر به صرف این که شما میگید ما میخوایم برنامه برگزار بکنیم، بگه من اما یه وقت شما میگه برنامه میخوام برگزار کنیم، مثلا مریم رجوی رو دعوت کنیم، خب اتفاقا حراستتون باید واکنشی نشون بده. در غیر این صورت همچین حقی نداره. در رابطه با وحدت تشکل ها نیز این چه خطی آخه؟ این امر که احتمالاً اگر تشکل‌ها متحد شدن قطعاً بازده کارآمدی فعالیت‌ها بیشتر و تاثیرگذاری آنها عمیق‌تر باشد شکی نیست. اما سوال اینجاست که وقتی یک تشکل تمایل به همکاری با سایر تشکل‌ها را دارد اما سایر تشکل‌ها تمایلی به این همکاری ندارند و ترجیح میدن به صورت تکی کار کنند، از نظر شما وظیفه آن تشکل چیست؟ ببینید من انجمن اسلامی میرم سراغ بسیج میگم بیا کار مشترک بکنیم، اونا میگن نه. بگیم خیلی خوب تو این فعالیت شما نظرتون با ما فرق میکنه، اما یه فعالیتی که شما قبول دادید ما هم قبول دادیم، مثل روز دانشجو اینو که همه قبول ده، آقا شب یلدا میخوایم تو خوابگاه برگزار کنیم، بسیج و فلان اینا همه با هم، یعنی آقا شو بسیج بشین انار دون کنیم، خب مگه حرامه؟ این کار این انجمن اسلامی جلفه، ما بیشتر در چرا خط کشی میکنین ها بابا؟ ما ها هزار تا دلیل برای دوست داشتن همدیگه داریم، اینقدر دنبال یه چیزی میگردن، تو چی با من فرق داری؟ رو همون کلید کنم. بابا پیامبر اومد نامه بنویسه به بزرگان اهل کف، با این آیه شروع کرد، یا اهل الکتاب، ای کسایی که کتاب هستن، تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاید سراغ یه حرفی که بین من و شما مشترکه، یک الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، خدا رو ببخشیم و شرک نورزیم. اینو همه ادیان آسمانی قبول دارن. دو ولا یتخذن بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگر رو استثمار نکنیم. خب ما هیچ حرف مشترکی با هم نداریم، همدیگر رو میبینیم علی بسیجی و هر انجمنم، هر کی دستش زودتر کشید. یعنی واقعا اینقدر قضیه بغرنجه که من برای جان خودم هم اینجا نگرانم. ببخشید خیلی تونتون صحبت کردم، ما چون وقت کم بود و بعد سوالاتم جواب میدادیم خیلی سریع شد، بابت نقص در ارائه مطالب و سوال دارین بفهمید. فردا شکایت کردین؟
ما دیگه رفتیم صحبت کردیم از اینجا، از این نامه بگیر، از اون نامه بگیر. به هر حال میخوام بگم ما توی دو سال دانشگاه نتونستیم ایشون یه بار ملاقات کنیم،
درست
مشکل دانشگاه رو صحبت کنیم و اینکه اسمامو رو هم نوشتن شماره دانشجویی میشه، ما رو هم ترسوندن تهدید کردن که ما علم میخوانیم برای شما.
اولا من به شما عرض بکنم چون سوالشون این بود، فهمشون این بود که ما یه وقتی با رئیس دانشگاه کار داشتیم، رفتیم حتی یه گروهی هم شدیم، رئیس دانشگاه در پشتی رفته توی جلسه شرکت کرده، نه خودش اومده ما رو ببینه نه نماینده ای فرستاده، حتی اسم و شماره دانشجوی ما رو سعی کردن پیدا بکنن. ببینید من عضو کمیته انضباطی هم بدعی بودم هم استیناف، ممکنه وزارت علوم من باشم. خب اولا این که رفتیم اونجا هیچ قانونی رو نقض نکردین، نه با شماره دانشجو نه با اسم، نمیتونن یه موثر شما کم کنن، این اول. از این تهدیدا نداتین تا گفتن شماره دانشجو، نه غلط کردین، بیان شماره دانشجویی، اسم اینم، نام پدر اینم، نام مادر، تاریخ ازدواجشون این بوده، مورد محضرم بودن، بفرمایید. این یک، تندی نترسید. دو اینکه پیگیر باشید. یک بار این اتفاق افتاد، تحویل نگرفتن، دفعه دوم بریم. دفعه ببینید فرد اگه بخواد تو دانشگاه ریاست بکنه، باید من نمیدونم کدوم رئیس رو میگین، الان رئیس فعلی اصلا کار ندارم، جسارت به فردی نمیخوام بکنم چون من که اصلا نمیشناسم رئیس اینجا کیه. ازم چیز دیگه است. میخوام بگم که یه رئیس دانشگاه تا یه جایی میتونه شما رو سنگ قلاب کنه، به شرطی که پیگیر باشید. من همیشه میگم روحیه پیگیری رو از یه پیامبری باید یاد بگیریم به اسم حضرت نوح. حضرت نوح چند سال تبلیغ کرد؟ 950 سال. چند نفر جذب شدن؟ 80 نفر، یعنی هر 12 سال یه نفر. روحیه پیگیری حضرت نوح الگوی منه، لذا اگه بخوام کاری بکنم
روی این پرینت قدیمی ها سوزنی ها دیده بودین اینجوری اگر قطقز صدا میکرد بعضی وقتا گیر میکرد، همینجوری یه خط رو سیاه میکرد. رویتون بعد مثل سوزن پرینتر باشه، گیر کنین. یعنی رئیس دانشگاه میاد هر روز جلو در همینجوری واسادین، یه کم کم احساس بکنی یا رئیس دفترش باید باشید یا یعنی اینکه بعد حرف شما رو گوش کنه. این اتفاقات دانشجوی فلان راهی جز پیگیری، خصوصا جاهایی که سیستمش خیلی از بالا به پایین بوده. یعنی بنده عادت کردم اینجا رو اینجوری ریاست بکنم، من دارم مثال میگم، نمیدونم اینجا اینجوری یا نه، گناه کسی رو پاک نکنم، من عادت کردم با هلیکوپتر منو میبرن از اون بالا به نردبون میدن تو اتاق، از اونجا هم دوباره میبرن. من عادت کردم اینجوری مدیریت کنم، حالا شما میگید از پایین بیا منو ببین، با من حرف بزن، سوال منو جواب بده. این مثل چای شیرینیه که شما اینجوری داشتین شیرین میکردین، همه از این شیطنتو میکنین، یه باری برمیگردونین چی میشه؟ همه چی مشوش میشه. این جناب رئیس، آقای رئیسی، خانم رئیس باید خودشو با شرایط جدید تطبیق بده. این یکم چی میخواد؟ صبر و پیگیری. فرمایش دیگه هست؟ انشالله که موفق و معید باشید. ازتون خواهش میکنم چند سال دیگه اگه منو دعوت کردن اینجا، بگن اونایی که اون روز بودن همه دکتراشونو گرفتن، نفر اول تو رشتهشون شدن، الان یه گوشه کشور رو گرفتن. یه صحبتی در مورد انقلابی بودن از رهبری پخش شد، این نکته بگم. انقلابی بودن به این نیست که کی عضو بسیجه، کی تو راهپیمایی شرکت میکنه. انقلابی بودن به اینی که تو کجا به درد این مملکت میخوری. بنده یک روزم تو بسیج نرفتم، دکترای داروسازیمو گرفتم، الان یه داروی کشف کردم که داره نصف پول نفت برای کشور ارزاوری میکنه. این میشه انقلابی. خواهش میکنم ازتون خوب درس بخونید، به حرفایی که برخی استادا میزنن که من نمیدونم ریشش چیه توجه نکنید. مطمئن باشید اگر که یک خانوم دکتر متخصص ملایی که سرش به تنش میارزه بشید، بلا شک در نهایت شما رو رو دست خواهند برد. این سابقه این کشور دیگه. ما الان دانشجوامون بعضی فوق لیسانس گرفتن، از من که استادش بودم درآمد و موقعیت اجتماعیش بالاتره. فوق لیسانس، هنوز دانشجوی دکتری نگرفته، بعضیش از من بهتره. آدم ملا رو زمین نمیمونه، تحت تاثیر القاعات قرار نگیرید. اگه خسته نشدید و حال دارید، هدیه پیشگاه حضرت معصومه که روز ولادت ایشون روز شماهاست و روز جوان و روز دختر و از این چیزا، امروز که روز وفاتشونه، یه صلوات خوب هدیه بفرمایید.